الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء واللعن على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أرشد كي مرتد یا مرتد فطری یا مرتد ملی، در مرد حکمش فرق میکرد که دیروز عرض کردیم. مرتد فطری باشه بلا فاصله بعد الارتداد، با اینکه زنده هست اموالش به ورثه میرسه، دیگه هیچ گونه حقی رو اموال خودش نداره. اما اگر مرتد ملی باشه مثل بقیه است، تا از دنیا نرود اموالش به ارث نمیرسه. این البته در مرد بود، اما در زن امروز بخوایم بخوانیم مرتد زن، البته مفصلش تو کتاب الحدود میاد. کلن زن چه بچه مسلمان باشه رو به ارتداد بیاره، چه بچه کافر باشه بعد الاسلام رو به ارتداد بیاره، اینا لا تختل، بلکه توزرب اوقات از صلوات، یعنی زندانش میکنی، منتها نه این که بگذاریم تو زندان بهش خوش بگذره، جوری که تلخ برش بگذره. و شهید ثانی دلی میاره میفرماید چرا کشته نمیشه لقصور عقل ها، بالاخره عقلش کمه. این لقصور عقل ها تو روایت هم داریم دیگه، ادبیات امروزش میشه چون زن غالبا احساسی عمل میکنه، احساسی عمل میکنه، نمیخواد بفرماید که عقل یا عقل نظریه یا عقل عملیه. در مقام عقل نظری نمیخواد بفرماید کم داره، چه بسا همه حالا میبینیم در مقام عقل عملی نه، بسیار هوشمند، تیز هوش، اهل نبوغ، بسیار بسیار چه بسا خیلی از مردا بالاتر. عقل عملی نه، عقل نظری نه، عقل عملی. یعنی عقل عملی معمولا اراده، تصمیم، عزم، انگیزه ها، معمولا این مربوط میشه به عقل عملی، یعنی غالبا تحت تاثیر احساسات قرار میگیره، احساسی عمل میکنه، عاطفی عمل میکنه. البته این کمال برای زن، نقص برای زن نیست، میخواد مادری کنه، در دامن خودش اولیاء الله را تربیت کنه، این پاکان روزگار، شهدا، صدیقین، صلحا. مادری کم شأن و منزلتی نیست، بالاترین شأن و منزلته. هر کسی هم هنر مادری نداره، مادرها هم درجات دارن، در مادر بودن و مادری کردن درجات دارن، مراتب دارن. این قصور عقل ها بنابراین گفتم طبق ادبیات امروز، یعنی در مقام عقل عملی احساسی عمل میکنن، جوزده، سری جوزده میشن. اینجوریه تحت تاثیر قرار گرفته، حالا این حرفا را زده. این قصور عقل ها را اگر به عنوان دلیل و علت حکم ارتداد بخوایم به حساب بیاریم، دست ما نسبت به نوجوانای پسری که اونا همینجور مکلف بالغه، خب اونا هم غالباً این قصور عقل ها را دارن. لذا کسی که قاضی میشه، یعنی انشالله مجتهد جامع و شرایطی که دستش بازه برای تشخیص موضوع و صدور حکم در باب حدود، اون وقت میگیم در باب حدود صاحب شریعت بسیار بسیار دوست داره که بی آسانیات دست به ریختن خونش دراز نکنی تا میشه احتیاط کنی. لذا یه قاعده کلی تو باب الحدود داریم، ان الحدود تدرع بالشبهات، که حاکم بر اطلاقات و عمومات. در ابواب دیگر فقهی به اطلاق و اطلاقات و عمومات اخبار تکیه میکنیم و خیلی، اما در باب حدود بعد میاییم میبینیم نه، دست ما رو میبنده، میگه اینجا ان الحدود تدرع بالشبهات، همین که شبهه برات پیش آمد، شک پیش آمد، تمام شد. ولی اون طرف با دوز و کلک این شبه را تو ذهن شما قاضی ایجاد کرده، بالاخره شبه برات پیش اومد. تدرع تدرع این تدفع برداشته میشه، کیفر دیگر براش مقرر کن. منتها اینی که عرض کردم برای اینکه بعدها روش کار کنین، نه اینکه بخوام بگم همین الانم فتواها همینه. الان که میبینیم فرق نمیگذاره بین مرد و زن، از هنگام و بلوغ به بعدا میگیره، در مرد اوجور ولی در زن ایجور. اگه این قصور عقل ها را واقعا علت و حکم در زن بدانیم، خب میتوانیم در مردایی هم که خیلی هستن جو زده میشن تا تاثیر جو. البته بعد تو کتاب الحدود میایم میگیم اگر کسی از روی غضب و اینای حرفا را بزنه مرتد نمیشه. الان خیلی هم میره عصبانی میشه از روی عصبانیت، بعدم پشیمان میشه، شروع میکنه تا گریه کردن، این چه حرفی، کفریات میگه. بعد میگه اصلا اینا مرتد نمیکنه. حالا بحث سر اونجاییست که نه واقعا مرتد میشه. عبارته بخونم: والمرأت لا تقتل بالارتداد لقصور عقلها. میگه زن کشته نمیشه با ارتداد، چه ارتداد فطری چه ارتداد ملی. چرا؟ لقصور عقلها. روایت این که داریم غالبا همین معنی، یعنی غالبا نه همیشه، هر جا نگاه می‌کنیم تا بعد درست همینجوره. اونجا که مولا امیر مؤمنان فریادش بلنده، روشن است که با کی روبرو بوده و چه دردسری بر جهان اسلام پدید آورد. اونجا هم مثلا داره که لقصور عقلهن، نه اشاره به همین عقل عملی داره، این در مقام عمل که مربوط به عزم ها میشه، اراده ها میشه، انتخاب کردن ها میشه، احساسی عمل میکنه، عاقلانه عمل نمیکنه، عاطفی عمل میکنه. و اینم کماله، خود عاطفی بودن برای زن کماله، میخواد مادری کنه، قصور عقل ها. ولیکن تحبس و تضرب اوقات الصلوات، چرا زندان میشه علیکم السلام، و به هنگام نمازها اگر نماز نخونه کتک میخوره. یعنی نمیذاریم اونجا بالاخره یه سویت تری تمیز و همه چیزش جور و میخوره و میاشم و مست میکنه و موبایلم در اختیارش و بعدم میاد بیرون آبرو داره و دیگه اینجوری نه. اونجا سخت برش بگیر که حتی تتوب و تمون، که خود به خود دیگه از یه مقدار از حالت احساسی در میاد بیرون، یه کمی به تعقل میفته، یا توبه کنه یا نه همونجا باشه تا بمیره اگه توبه نکرد. یه حکمشه. بعدن تو کلاور هودم بعد بیم بگیم خونسا چی؟ تو باب الارث. پس بنابراین زن به مجرد ارتداد، ولو ارتداد فطری باشه، اموالش به ارث میرسه یا نمیرسه؟ نمیرسه. یعنی گفتیم یه حکمش قتلی. روشن شد؟ ها. تقتلو بر ارتداد لا تقتل بر ارتداد، اینجوری. البته منم که گفتم نمیرسه که من عجله کردم، یعنی کار داره. الان ایشان الان بحث ما در باب الارثه، الان باید این اینو بفرماید بالاخره چی کار باید بکنیم. ظاهرش اینه که اون دستبندی را برای مرد کرد، بعد در اونجا سری هم فرمود در مرد اگه کافر مرتد فطری باشه به اونجا ارتداد، اموالش بین ورثه تقسیم میشه. اما اینجا لا تقتل، ما به شهید میتونه بگیم که خب کیفرشه که تو کتاب الحدود میگه، ما با این کار نداریم، تو باب الارث بفهمیم چه کار کنیم. درست لا تقتل، ولی اموالش تقسیم میشه یا میشه میانه ورثه. ظاهر قضیه این است که اینجوری گذاشته و فقط گفته تو لا تقتل و این کارشه میکنیم، بگیم که بعد از مرگش اموالش به ارث میرسه دیگه، چون اون تقسیم بندی را برای مرد کرد. مگر اینکه بیایم بگیم اون ادله‌ای که هست اونجا دیگه فرقی بین زن و مرد نمی‌کنه، اگر مرتد فطری باشه باز اینجا به مجرد ارتداد اموالش میانه ورثه تقسیم میشه. حالا یادم نی تو باب الحدود میاد شاید اونجا یه اشاراتی بشه به این مسئله، غرض این که اینجا یه همچه ابهامی داره. ولیکن تحبس و تو ضرب اوقات صلوات حتی تتوب و تموت. حالا خونسا چجوره؟ خونسا دو جور داریم، خونسای مشکل، خونسای غیر مشکل. بعد سر خونسای مشکله. خونسای غیر مشکل اونیست که به علاماتی که در شریعت مقدس آمده جواب میده. مثلا یه نوزادی آمده دنیا و هم آلت ذکوریت داره هم آلت انوثیت داره، اما ما نمیدانیم این پسر یا دختره. قهرن فرض کنیم پدرش هم از دنیا رفته، الان میخوایم ارث بهش بدیم، ارث پسر بودن بدیم، ارث دختر بودن بدیم، چیکار باید بکنیم؟ یه علاماتی هست، یه علامات تعبدی، نه اینکه واقعا تو اون علامات اینه دیگه تا آخر عمر میگیم پسره یا تا آخر عمر میگیم پسره. میفهمد که نگاه کو ببین از کدام یکی آلات رجولیت و انوثیت داره بول میکنه به اون ملحقش کو فعلا. و درست هم هست، مثلا از آلات ذکوریت اگر دیگه بول میکنه بگو پسره، الان دستتان بسته نباشه سهم الارث پسر بهش بده، ممکن بعد در 15 سال دیگه اصلا برگرده اونه ببین دختره. این حکم الان درسته، اونی هم که گرفته درسته. اگه دی از آلات انوثیت بول میکنه بگو دختره، ارث دختری بهش بده. اگر دیدی از هر دو بول میکنه، از اون که زودتر بول میکنه ملحق به اونش بکن. و یک علاماتی داره، اگه الان به این علامات جواب داد الان دیگه ما روشنه برای ما که چیکار کنیم. اما که جواب نداد میشه خونسای مشکل. خونسای مشکل که شد اون وقت در میایم میگیم که در خونسای مشکل نصف سهم سهم الارث بنابر مرد بودن بنابر پسر بودن و نصف سهم الارث بنابر دختر بودن بهش میگیم. نصف از این نصف از این مال این. منتها الان خب الان که اینجا هستیم این داستانش چجوره؟ بالاخره الان اینا بگیم مرد، اگه مرد باشه خب تختل بلا فاصله اموالش میانه ورثه تقسیم میشه، اگه زن باشه اینجور نی، دختر باشه اینجور نی. خونسای مشکل چیکارش کنیم؟ الان میخواد اینو بفهمه، میفهمد و کذالک الخونسا، خونسا را ملحق کن به زن. یعنی اولا نکش قهرن، اگه گفتی من تا از دنیا نره اموالش میانه ورثه تقسیم نمیشه همون داستانه پیاده بکن. کذالک الخونسا چرا؟ میگه لشک فی ذکوریته المسلطت علا قتله. میگه ما در چه صورتی میتوانستیم مرتد فطری را، خدای سبحان به ما اجازه داده، خدای سبحانی که در آیه شریفی قرآنی فرموده من قتل نفسا به غیر نفس دام فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، یه قاده کلی اصل کلی که اون کرامت انسانی محفوظ بمانه، من قتل نفسا به غیر نفس دام فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. یعنی بیزودیا شما هم که الان میخواد یه کیفری صادر کنید که حکمش قتله، خیلی باید دستتان بلرزه، با احتیاط باید پیش برید. خدا دوست نداره این کار رو، لذا در خونسام همین کار رو بکن. لااقل این است که ما شک میکنیم این حکمش مثلا مرتد فطریه، حکمش قتل هست یا نه. ان الحدوده تدرعو بالشبهات. تبارک الله. ببین میگه اولا شک داریم در مذکر بودنش، که مذکر بودن ما را مسلط میکرد و دل آرام به ما میداد برای اینکه حکم قطع برش صادر کنیم. پس وقتی شک داشتیم در مذکر بودنش همین شبهه هست، قهران شک داریم همچی چیزی ها میشه کشتش یا نه. این لحوده تو دراو به شبهات، آره دیگه نمیتونیم بگو بکنی مثل زن باش رفتار بکن. زن حالا البته خب اگه مکلف باشه و بالغ باشه دیگه، ما اونی که من مزن بالغ باشه، مکلف باشه و بالغ باشه و خونسای مشکله، و این جوره قهرن زندان میشه عین زن. بله آها بارک الله. ببین خود اون آزمایش حجیت شرعی نداره، یکی از چیزهایی که حجیت شرعی داره علم قاضیه، قاضی یعنی مجتهد عادل جامع الشرایط. اگه واقعا علم براش بیاره طبق همون علمی که براش آورده عمل میکنه که اشکال نداره. حالا بعد میگیم باید بیانه شهادت بدن، خودش باید اقرار بکنه تو محاکم و الا هیچی دیگه. الان زمان ما که دیگه میبینی فیلم هست و همه چیز داره نشان میده، این خودی ای حجیت نداره. ولی برای قاضی اگه علم بیاره طبق علمش میتونه حکم صادر کنه. قاضی از سه راه میتونه حکم صادر کنه، یکی بیانه هست، یکی دیگه هم اعتراف و اقرار خود مجرمه، یکی دیگه هم علم قاضیه. بیانه چه برای قاضی علم بیاره، چه برای قاضی علم نیاره. بعضی جاها دو شاهد عادل، بعضی جاها چهار شاهد عادل، ولو برای قاضی علم نیاره. و این حجیت شرعی داره، علم جدای از اونه، قسیم میشه. آفرین، نه از این باب که برای قاضی داره علم میاره. و الله اگه اینجور باشه و خیلی هستن که علم پیدا نمی کنه، ده تا شاهد عادل هم بیاد علم پیدا نمی کنه. نه، دو تا باشه کافیه. اونجا این کارو میکنه. ببینید میفرماید که و کذالک الخنس و الشک و ذکر، اینم گفتیم و یحتمل ان یلحقه حکم الرجل، می احتمال داره که بیا میگیم خنس حکم مرد پیدا میکنه. چرا؟ دلیل میاره، میگه لعموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث شریف نبوی، من بدل دینه فقتلوه. در صدر اسلام آیه شریف هم داریم. یکی از راههایی که برای خاموش کردن نور اسلام مشرکین و سران مشرکین به کار بردن این بود، به یه عده‌ای میگفتن که برید اسلام بیارید، ایمان بیارید، ما بعد از چند صباحی یه باره برگردید. این خیلی تزلزل ایجاد میکرد. این یکی از راه‌های درگیری و دردسر درست کردن برای اسلام بود. اینجاست که نبی اکرم اسلام بلافاصله جلوش رو میگیره. من بدل دینه فقتلوه. من هم مردا میگیره، هم زنا میگیره، هم خونسا رو میگیره. همه رو داره میگیره. زن میدانیم دلیل داریم تخصیص خورده. بنابراین خونسا میمانه تحت عموم من. آفرین. ببین میگه لعموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم، من بدل دینه فقتلوه خرج منه المرأه. چرا؟ چون دلیل داریم تخصیص میخوره. فیبقى الباقی داخلا فی العموم، خود خونسا میمانه پس اونم اقتلوه فی العموم. چرا؟ از لا نس علی الخنسا بخصوصه، چون درباره خنسا بخصوصی ما روایتی داریم مثلا که بفرمایید اینجا اینا مثلا نکشی، ولی راجع به زن داری. شیطانی میفهمد و هازا متجهان لولا ان الحدود تدرا بالشبهات، همین که عرض کردم میگه این حرف قابل قبولیه در فقه، استناد کرده به عموم من بدل دینه. این حرف خوبی، اگر در باب حدود یک اصل حاکم بر این عمومات و اطلاقات نداشتیم به نام ان الحدود تدرعو به شبهات. تدرعو یعنی تدفع، یعنی کیفرهای الهی برداشته میشه به مجرد این که شبه و شک برات آمد. حکم کیفر الهی برداشته میشه. حالا بعد که توک دار حدود بیاییم عرض میکنیم که با اینکه کیفرها سخته، بعضی کیفرها خیلی واقعا سخته، اما در مقام اجرا میبینیم به شدت صاحب شریعت رو ترش میکنه که تا میشه سنگ اندازی میکنه که در مقام اجرا اجرایی نشه. و ممکنه بپرسن خب چه فایده ای داره مثلا راجع به زنای احسانی دیگه سنگساره، اما حالا بعد میگیم کلی قید و قیود داره. یعنی به جوری که طلبتان حالا فعلا ادعاست، آدم ببینه اصلا نمیشه به صورت طبیعی چهار تا شاهد عادل ببینن که این کلمیل فیلم و کلا و با خصوصیات نمیشه مگر از راه اقرار اینا باشه. حکمتش هم اینه، چون اثر روانی داره، اثر روانی بازدارندگی داره این کیفر اصلا. واقعا همینجوره، یک کسی که یک صدم از ایمان اسلامی به صورت راستین برخوردار باشه وقتی ببینه در شریعتش این گناه همچی کیفری داره، اصلا یه نفرت عجیبی بازدارندگی داره و غریزه جنسی به یک و دو دو صد و هزار قانعنی میدان بهش بدی یله و رها میره تا اونجایی که قدرت داره میره. لذا باید بوی علولوی خوب نشان داد، مخصوص اونجایی که مسئله تجاوز به خانواده و حریم خانواده که در اسلام و کل شریعت ها بسیار بین واحد خانوادگی و حفظ و حرمت و افاف و پاکدامنیش اهمیت داده شده. اگر این واحد ها پاک باشن جمع و جامعه اینه که کیفر سخته ولی در مقام اجرا حالا بعد میام فعلانی ادعا تو باب الهود اگه عمری ما دور رسیدیم قشنگ ببینید متوجه میشین حرف احساسی نیست، راستاسی هم نمیدونه در مقام اجرا تا بگی شرع و شاب صاحب شریعت رو ترش کرده دوتایی که اجرایش نکنی. طرف میاد میگه یا رسول الله زنه ای تو تحرمی، یا امیر المؤمنین زنه ای تو تحرمی، با گریم میگه حضرت داره رو برمیگردن برمی هم لعلک قبلته لعلک غمسته لعلک لمسته، داره تو دهنش میذاره که اقرار نکنه این شوری نبوده، انشالله اینجوری بوده. تو بعضی روایات داریم حتی نیا به پهلو خودت گناهانی که داری. سرش هم اینه که از اشاعه فاحشه به صورت علنی به شدت اسلام جلوگیری میکنه. خب انسانی اهل خطایی گناه میکنی، ولی او پنهان بودنش حفظ کو. مثلا گناهانی که زنا و لواط و همجنسبازی و امثال اینا هست، انسان یه حیایی داره، تا به حال اینجور بوده. معمولا اینا رو در علن و آشکار مثل حیوانات، مثل خر و الاغ تو کوچه بازار رو هم نمیافتند. نه، معمولا مخفیانه این کارو میکنه. کافرتن کافر باشه این کارو میکنه. اما اگه بخوای اینا یه باره اینجور که الان دارید میبینید دیگه، هی باز کنی باز کنی اجازه نمیده. سخت و محکم. خوی گناه کردی، غلط کردی، مخفیانه کردی، وادارش میکنه برو بین خودت و خدا توبه کن. حتی اقرارم، راجع به اقرارم اجازه نمیده. چرا میگه اقرار میکنی؟ داریم روایت داریم. مذمتش میکنه. میگه میرفتی بین خودت و خدا توبه میکردی، بهتر از این اقراری بود که آمدی فلون دست امیر مؤمنان تا بعد بگی وجدانم راحت میشه این با گریه و زاری که این حد بر خود ثابت کنی، بعد بگی او بهتر بود. چرا این کارو نکردی؟ انسان رو حکمتاش وقتی مطالعه میکنه، یه کافر همه را به کیش خود پنداره، خودشان بالا نیامدن، صاحب شریعت میارن پایین با همون دیدی که خودتان دارن، او ضد حقوق بشر و ضد نمی آدم نیستی، حالیت نی. خود کیفرها که به بالا میفهمی از کجا دارن بی کیفرها دارن نگاه میکنه. اولا نمیشه بی کیفر باشه توی جمعی که آدم زندگی میکنه، ولا سنگ رو سنگ بنا نمیشه. هر گناه و خطایی بالاخره با کیفر داشته باشه. اما چرا این کیفر برای این گناه چرا باید سنگین باشه؟ دقت کنید ببینید حکمت داره. سخته، اولولوه، برای اینکه غریزه جنسیه. ولی مقام اجرا هم میبینی هی داره سنگ‌اندازی میکنه شریعت تا میشه اجرایی نشه، خودش هم تا میشه نیاد اقرار کنه، خودش هم میشه تا نیاد بین خود خداش بره چیکار کنه. و اگر هم چه گناهانی هم انجام بگیره، همش در خفا انجام بگیره، علنی نشه، اشاعه پیدا نکنه، قبحش نریزه. خب پیشمنه داره میبین دشمن همه میشه فهمیده، همیشه فهمیده. هر وقت بخواد نفوذ کنه در حوزه پاک و زلال غیرتمندانه پرسلابت ایمانی و اسلامی، کاری که میکنه همین کار، از راه شهوت و هوسرانی و اینجوری اشاعه فحشا و فساد میاد برنامه خودش پیاده میکنه. ببین و هازا متجهون لولا ان الحدود تدراو الشبهات. یعنی شیطان میفهمه چه کنیم که ان الحدود حاکم بر این اطلاقات عموماته، دست این اطلاقات عمومات اینجا میبنده. اینجور عزیزان من گفتیم موانع ارث 6 تا است. اولیش کفر بود که گفتیم، دومیش قتله. مراد قتل چیه؟ نه اینکه هر کسی هر کسی را بکشه ارث نمیبره، نه، وارث مورث خودش را بکشه. وارث که اگه دمی کش از چی میبرد؟ ارث میبره کنده. وارث اگه مورثش بکشه، خب مورث خودش بکشه، ازش ارث نمیبره. قتل از موانع ارثه. خدای نخواسته فرزندی پدرش را کشت، دیگه از این پدر ارث نمیبره. منتها کی ارث نمیبره؟ قید داره. اذا کان عمدن ظلما، یعنی اگر قتلش قتل عمدی ظالمانه باشه. چون قتل سه جوره، یک قتل عمدیه، یک قتل شبه عمد و شبه خطاست، یک قتل خطعی محضه. قتل عمدی روشن، رفتم سراغ زید به قصد کشتن، زدم کشتم، یک قتل عمدی. البته معنی دقیق ترش بعد میاد تو کتاب القصاص میگیم. قتل شبه عمدی و شبه خطا چیه؟ رفتم سراغ زید، میخواستم دو سه تا مش بزنم بهش، اونم نه بگیجی آج، زید قویه، ورزشکاره، بالاخره نیرومند، نه اینکه مش بزنم بگیجگاهش یا جاهایی که کشنده است. ابزار قتل من مایقتل غالبی نبود، قصد کشتنم نداشتم، فقط میخواست، حالا درگیر شده بودیم، دو سه تا مش بزنم به بازوش، دو سه تا مش بزنم به پاشو، نمیدارم اینا. یه بار افتاد و مرد. افتاد و مرد با اینکه نه قصد کشتن داشتم نه مایقتل من مایقتل غالبی بود. نزدم که به گیجگاهش، نزدم به جایی که معمولا انسان میکشه، افتاد مرد. این میشه شبه عمد و شبه خطا. از یک جهت شبیه عمده چون با زید کار داشتم نه با گوز، که بعد میام میگم قصد خطه ایم از همین زید کار داشتم. از یک جد شبیه خطا چون نمیخواستم بکشم، ما اختر ما غالبی نبود همچه خطایی رخ داد. در قتل شبه عمد و شبه خطا قصاص نداره، دیه داره، دیه هم خود جانی باید بده. یه قتل هم داریم، قتل خطایی محضه. قتل خطایی محض اینه، من میخواستم بی گوز بزنم، زید آمد جلو تیرم خورد به زید، زید کش. اصلا من قصدی رو زید نداشتم تا چه بخواد، تا که بخوام چه کارش کنم بکشمش. متوجه هستی این شد چی؟ قتل خطاییه. مثل خیلی تصادفاتی که الان میشه همینجوری دیگه، اینجوریه. خطایی محضه. در خطایی محض اونم قصاص نداره، دیه داره، منتها دیه رو باید عاقله بده. مثلا برادراشو نمیدونم عموهاشو، حالا بعد عاقله کیه اونم باز تو باب خودش میاد میگیم انشاءالله، هم با تو باب الحدود اینا رو همه میاد میفرماید. خب حالا بله ای بارکالله. پس قتل عمدیش روشن شد، یعنی شبه عمد و شبه خطا و خطلی خطعی محض نباشه. اگر اون بود چی؟ حالا میایم میگیم آیا ارث میبره ارث نمیبره، میایم میگیم. دو، این که ظالمانه باشه، اما اگر نه عمدی عادلانه باشه نه ظالمانه، عمدی به حق این باشه. بله داریم. مثل کجا؟ مثل این که از باب اجرای حد الهی کشتش، یا از باب قصاص کشتش. متوجه هستی؟ از باب اجرای الهی، یعنی یان جنگ بود به قول شما. کفار پدر را گرفته بودن، تستر به مسلمان ها که از اونجا هیچ راهی هم ما نداشتیم، این که هم مسلمان ها را که الان سپر قرار دادن ما اینا را بکشیم. میگه اینا را بکش، حکم شهیده دارن، یه چاره نداریم. قهرن پسر این طرف زد پدرش را کشت، عمدن هم کشت، اما کشت ظالمانه نبود. چه بود؟ به حقم بود، به عدلم بود. اینجا ازش ارث میبره. پس ببینید اینا بخونم، و ثانی ها القتلو، دومین از موانع ارث قتله. ای قتل الوارث لولاه المورثه، یعنی کشتن وارثه. البته وارث بودنش مقید به این است که لولا القتل، لولاه یعنی لولا القتل، یعنی کشتن همین وارثه. وارث بودنش مقید به این است که لولا القتل، این وارثی که وارث بود لولا القتل بکشه مورث خودش را، ولی یک کسی دیگر کشته، ربطی به اون نداره. از پدرش ارث میبره، از مادرش ارث میبره. مادرش که نکشته، پدرش که نکشته، مورث خودش که نکشته، ها مورث را بکشه. حالا ببینید، وهو مانع من الارث اذا کان عمدا ظلما، یعنی مانع از ارث بردن اگر عمدی باشه و ظالمانه باشه. عمدی باشه یعنی خطای محض و اینا باشه، نه میگم در بس ارث میال میگم. ظالمانه هم که باشه روشنه، خودش الان توضیح میده، اجماع دلیل میاره. این که ارث نمیبره یک دلیلش اجماعه، یعنی مسئله اجماعیه. دو، مقابلت له به نقیض مقصوده، دلیل دومش اینه. البته اینا حالا تو هم میره، حالا ایشان چون آورده ما میگیم یک دو، مقابلت له به نقیض مقصوده، یعنی چه بسا کسی پدرش میکش تا اموالش به ارث ببره، مادرش میکش تا ازش ارث ببره، یا اگر نوبت ارثی از برادرش رسیده بود برادرش میکش تا ازش ارث ببره. برای مقابله کردن با نقیض مقصودش شارع فرمود این کارو بکنی یک ریال ارث بهت نمیرسه. پس دل دوم اینه. این چون تو بعضی روایت آمده بود، نه به عنوان علت حکم، عنوان یکی از حکمتهای حکمه، تا مقابله بشه، مقابلت مفعول له، تا مقابله بشه با این قاتل برخلاف مقصودش، چون میخواست چه کار کنه؟ بکشه تا ارث ببره. شارع فرموده همچه غلطی بکنی هرگز ارث نمیبری. ها بارکلا. اینم از این. یه دلیل سوم هم داریم، لقوله صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث شریف نبوی، لا میراث للقاتل، یعنی هیچ گونه مال ارثی به قاتل نمیرسه، یعنی قاتل نمیرسه. بعد میفرماید که خب اینم یک دلیل. البته عمده هم اجماع دیگه، وقتی اگه دلیل واقعا داشته باشیم، حدیث رو باید داشته باشیم دیگه، میشه اجماع مدرکی، اجماع مستقل نمیشه دیگه. حالا بعد میفرماید که چرا فرمودید عمدن ظلما، مگه به قول شما عمدی غیر ظالمانه هم داریم؟ میگه بله، واحترزنا بالظلم اما لو قتله حدن و قصاصا. از اونجایی که وارث مورث خودش رو از باب اجرای حد الهی کشت، مثلا حالا بعد میگیم خدا نخواسته کسی یک باس ماه با محارمش زنا بکنه، کیفرش قتله، متوجه هستی؟ از این باب کشتش یا قصاصا کشتش و نحوه هما، یا مانند اینا هم گفتم پدر را سپر قرار دادن، ما قوم در ما جنگ هم هستی، و نحوه هما من القتل به حق، یعنی مانند این دوتا از اون قتل هایی که قتل به حق نه به ظلمین، فانه لا یمنع، اون مانع از ارث بردن نمیشه. حالا بیا اگر آقا زده به قتل خطای مسک کشته، پدری با پسرش یا دختر فرق نمیکنه، با پسرش رفته بوده شکار، پسره تیر به چله کمان گذاشت که اون گوزنه را بزنه، یه بار پدر آمد جلوی تیرش و پدر را زد کشت، میشه قتل خطعی محض. در اینجا چی میگه؟ ولو کان قتله خطا محض منع من دیت خاصتن. البته اقوالیه، سه تا قوله. یک قول این است که مطلقا ارث میبره، چون اینجا باید دیه بده، قصاص نمیشه. از پسر که میگیرن دیه میگیرن، یعنی فرض کن دیه 400 میلیون باشه، 400 میلیون ازش میگیرن، 500 میلیون باشه ازش میگیرن، قهره اینه میره جز اموال ارثی پدر میشه، همونطور که او تقسیم میشه اینام تقسیم میشه، متوجه؟ همونطور اون تقسیم میشه اینام تقسیم میشه، یعنی ورثه. یه قول این است که مطلقا ارث نمیبره، هم از دیه هم از غیر دیه، دیه که خودش میده ها، خود قاتل میده. قول دوم این است که ارث میبره مطلقا، یعنی هم از دیه که خودش میده ارث میبره، هم از غیر دیه. قول سوم که ایشان میفرماید این قول انتخاب کرده، قول سوم این است که آقا نه، از این دیه که خود این آقای قاتل میده، آقا پسره میده، از این دیگه خودش ارث نمیبره، اینا باید میانه بقیه بچه ها تقسیم کنیم، ولی از بقیه اموالش چی میبره؟ ارث میبره. یعنی ببین اگه فرض کنید 4 تا پسر داره، فرض کنید دیم 400 میلیونه، این آقا پسری که الان پدرش کو 400 میلیون دی ازش گرفتیم، از نمیگیم 100 میلیونش مال تو، چون 4 تا پسر باشه به سویه باید بینشون تقسیم کنیم دیگه، نمیگیم 100 میلیون مال تو، نه نه، این 400 فقط به اون سه پسره میرسه، اما بقیه اموال چرا 4 قسمت میکنیم، بقیه اموالش اموال پدر میبره، اوکی که دیه نیست که. آها ببین، منع من الدیت خاصتاً علا اظهر الاقوال، یعنی علا اقوال اقوال. بعد چرا دلیل میخوا بیاره؟ میگه لانه جامع بین النسین. دو دسته روایت ما داریم، الان دیگه روایت خودش نمیاره ولی بعضی از محشین آوردن، خوب دقت کنید، در بعضی از روایت داره که اگه خطأً کشت ارث میبرد، مطلق هم هست، وقتی میگه ارث میبره مطلقه، تفصیل نداده بین دیه و غیر دیه، یعنی آدم به ذهنش میاد هم از دیه ارث میبره هم از قیلیه، بارک الله. یه دسته روایت دیگر هم باز داره که میگه اگه کشت خطأً، خطأً کشت ارث نمیبره، باز مطلقه، یعنی باز میرسنه هم از دیه ارث نمیبره، این عمدی میشه هم از غیر دیه. جمع بین این دوتا این است که بگیم اون روایتی که داره میگه ارث میبره، یعنی از چی ارث میبره؟ از غیر دیه، بارک الله. اونی که داره میگه ارث نمیبره، اینو هم کنیم برای این که از دیه ارث نمیبره، آره، میگه لذا میگه لأنه جامع بین النسین، یعنی جامع بین دو دست روایت در ظاهر متضاد و مخالف هم میکنه، جمع میکنه. این یه دلیل. دلیل دیگه اینا خوب دقت کنید، اینی که دارم عرض میکنم خوب دقت کنید، ولأن الدیه یجب علیه دفعها الی الوارث للآیه. ببین آیه شریفه داریم، اگر کسی را خطأ محضی کش، فدیتون مسلمتون الى اهله، اینه باید دیه بده که این دیه تسلیم بشه به اهلش، یعنی به ورثه داده بشه، درسته؟ مثلا آیه مثالی که من زدم، حالا یک کسی 4 تا پسر داره، این چهار تا پسر، یکیش زده پدر به قطر خطه مرز، گفتیم تو شکارگاه کشته، 400 تومن 400 میلیون ازش میگیریم. داره میگه این 400 میلیون که گرفتی فدیتون مسلمتون الی اهل، اینا باید بدی به اهلش، یعنی باید به ورثه بدی. خب حالا خوب دقت کنیم، اگر بیایم بگیم این آ پسر قاتل از این 400 میلیون 100 میلیون شمال خودشه، چون گفتیم 4 تا پسر داره، به بر زمین است که به سویه بینشان داره تقسیم میشه، 100 تا مال خودشه. آیا از این دیه ارث میبره یا نمیبره؟ اگه بگیم ارث میبره، باید دیگه 400 میلیون نده، چقدر بده؟ آفرین، 100 شمال خودشه دیگه، 300 میلیون بده، 300 میلیون بده، نه 100. خب میگه اگه اینجوری باشه دیگه در این 100 میلیون ها، در این 100 میلیون که یه چهارم دیه بود، با آیه عمل نکردیم، با آیه عمل نکردیم. نه دیگه با آیه عمل نکردیم، آیه داره میگه بده، ندادی، نگه داشتی برای خودت. ممکنه بیایم بگیم خودشم خب وارث به خودش داد، میگه بعد دفع اول اون نفسی لایقم، من نه تحصیل حاصله، چه خودم به خودم بدم. متوجه هستی؟ البته این حالا جواب داره، اما تو یه بارت میخوایم بفهمیم. نگاه کن، دلیل دوم که میگیم این قاتل به قتل خطیه مز از دیه ارث نمیبره اینه، ولان دیته یجب علیه دفعها الی الوارث، یعنی دیه را باید بده به وارث، باید بده به وارث، واجبه. چرا؟ للآیه، آیه اینه فدیتون مسلمتون الی اهله، میگه دیده. خب حالا چی؟ ولا شیء من الموروث للقاتل یدفع الیه، میگه هیچی از این مثالی که من زدم براتون، هیچی از اینی که به ارث میرسه به خود قاتل، گفتیم 400 میلیونه، 4 تا پسرن، چقدرش میرسید بی؟ به سویه تقسیم میکنی، چقدرش میرسید بی قاتل؟ 100 میلیون. میگه هیچی از این 100 میلیونی که به ارث میرسه به قاتل، لا شیء از این یدفع الی الوارث، یعنی هیچی از این به وارث داده نشد. پس در این 100 میلیون که نمیدی، به آیه شریفه عمل نمی کنی، دیت و مسلمت الی اهله نمی کنی. شما میگی چرا؟ خودش هم میگه از ورثه، یعنی میده به خودش، این 100 میلیون میده به خودش، بلافاصله میگه و دفع الی نفسه چی؟ لایقه، یعنی اینکه بخواد به خودش بگه معقول نیست، میشه تحصیل حاصل. این هم معنی نداره که، ولذا خیال ما راحت میکنیم، میگیم آقا از این 100 میلیون ارث نمیبری تا اینکه دیتون مسلمتون علیه را بهش کامل عمل کرده باشیم. آبارکلا، لایقه. اینم دلیل دوم. یه دلیل سوم هم داریم که میگیم از دیه ارث نمیبره، و بهی صریحا روایتون عامیه، یعنی اصلا یه روایت داره متصریح اصل اهل سنت اومده، اصلا رسما دارد میفرماد که اگر خطأ کشته از دیه ارث نمیبره، از غیر دیه ارث میبره، صریحا اینجور داریم، منتها روایت عامیه هست از طریق اهل سنته. درست؟ آه اگه ما مؤید داشته باشیم نمیشه، متوجه هستی؟ اگه مؤید داشته باشیم، یا اگر به اون راوی، اونایی که میگن فقط ثقه بودن و راستگو بودنش محرز بشه، برای ما کافیه، ولو هم مذهب ما نباشه. اونایی که در اصول فقه همچین مبنایی دارن بله، ولی اونایی که ندارن نه. متوجه هستی؟ آقا جان، منتها ما جواب میدیم، اینجا داریم میگیم که الان بحث در اینه که قتل چی بود؟ قتل خطئی محض. در قتل خطئی محض دیه را کی میده؟ عاقله میده، خودش که نمیده شما این اشکالا رو بکنید، خودش که نمیده شما این اشکالا رو بکنید، عاقله میده، اصلا بر او واجبه بده. خب عاقله که داد، یعنی مثلا برادرها و عموهاش جمع میشن میدن 400 میلیون میدن، خب اینم خودش یکی از اون ورثه است دیگه، از دفع الی نفسه نشد. آه اینجوری. بله، آره، آره، یعنی برادری اون قاتل، بله، و دفع الى نفسه لا یعقل. اگه از اونا بگیریم، یعنی شما خواهی بفرم از اونجا اشکال میشه که اونا دادن، حالا میخواییم به خودشان هم چیز کنیم، به خودشان هم برگردانیم، که میشن چون فرزندان چی میشن؟ قاتل میشن. آره بله، آره، مگه اینکه اونجوری بیایم اشکال بکنیم، از اون طرف بیایم درستش بکنیم. آره، اونم تازم اینجا ما میگیم چه اشکال داره؟ و بالاخره اینی که شما داره میگه دفع الان نفس لایقل، چرا لایقل؟ خب میگه این الان یک چهارمش حق منه، یه چهارمش که حق منه دیگه، اینه دیگه برای چه بدن؟ باز در واقع دبای شریفه عمل کردم دیگه، فدیتون مسلمتون الی اهلی. وقتی ثابت بشه که منم میبرم، دیگه اشکالا خود به خود چی وارد نمیشه. دو قول دیگر هم در برای این قول داریم. دو قول همینه که میگیم وقیل یملع مطلقا، میگه آقا ممنوع میشه قاتل به قتل خطیه محض از ارث بردن مطلقا. مطلقا یعنی هم از دیه هم از غیر دیه. چرا؟ لروایت الفضیل ابن یسار ان صادق علیه السلام لا یرث الرجل الرجل اذا قتله و ان کان خطأ. یعنی هیچ کسی از کسی دیگری ارث نمیبره، هرگاه اونه بکشه، یعنی قاتل، یعنی وارثی اگر مورث خودش رو کشت، اذا قتله ازش ارث نمیبره و ان کان خطأ. و ان کان خطأ یعنی هر چند قتلش چی بوده؟ خطئیه محض بوده. الان صریحا میفرماید که خطیه محض باشه، تفصیل هم نداره، ترک الاستفسار شده، یعنی وقتی داره ارث نمیبره الان داره میگیره، هم از دیه نمیبره هم از غیر دیه نمیبره، هرچند خطیه باشه. الان مطلقه دیگه، روشن شد؟ وقتی تفصیل نداد، بس در ما خرید، بس ما سر قطع خطیه محضه، گفت به امکان خطا، یعنی خطا این باشه ارث نمیبره. دیگه نفرمود ارث نمیبرد از دیه، از غیر دیه ارث میبره. تفصیل که نداد، ترک الاستفسار دلیلی چیه؟ عمومه. یک، پس بنابراین ارث نمیبره مطلقا. در برای این قول قیله میگی قیله یرث مطلقا، ارث میبره این قاتل از این مورث خودش، قاتل به قتل خطیه محض میگیم ما، هم از دیه هم از غیر دیه، یعنی حتی از دیه هم ارث میبره. این دلیلش چیه؟ لصیحة عبدالله ابن سنان ان صادق علیه السلام فی رجل قتل امه ایرثها، میگه از آقا سوال کردن آقا کسی مادرش کشته، قهرن مادر مورث دیگه، میگه کسی مادرش کشته، ایرثه ایرسوها، یعنی آیا امادرش ارث میبره؟ قال امکان خطئن ورسها، اگر خطئن کشته بس ما سر همینه، بله ازش ارث میبره. باز تفصیل نداد، هم اگر خطئه باشه ارث میبره، یعنی تفصیل نداد بین دیه و غیر دیه. الان معنیش این است که هم از دیه ارث میبره هم از چی؟ غیر دیه. ترک استفساله، باز اینجا ترک استفساله، دلیل عمومه. میگه اگه خطی باشه بله ارث میبره. دیگه تفصیل نداد که از غیر دیه ارث میبره از دیه ارث نمیبره. ترک استفسار دلیل عمومه. ببین کاملا این دو دسته روایت مقابل همن، ضد همن. او گفت خطی باشه ارث نمیبره مطلقا، این داره میگه ارث میبره در هم خطی ها مطلقا. و این کان عمدن لم یرث، اونه حالا کار نداره، میگه عمدی باشه که ارسنی، یعنی ربطی به بحث ما نداره، بحث سر خطعی بود. و ترکل استفسال دلیل العموم فی مالا و ترکت و مطلقا، میگه از این که در همون دسته اول تفصیل بین دیه و غیر دیه نداد در خطعی محضا، هم روایت دسته دوم تفصیل بین دیه و غیر دیه نداد، ترک استفسال دلیل عمومیت ارث بردن یا ارث نبردنه فی ما ترکت هو، یعنی در اون چی که از خودش جا گذاشته مطلقا، چه دیه و چه غیر دیه. متعولی میگفت نمیبرد مطلقا، دومی میگه میبرد مطلقا. ترک استفسار اونجا اونجا دلیلی چیه؟ عمومه. لذا او مطلقا گفت نمیبره، این مطلقا داره میگه میبره. همین چهارش کنیم با هم متضادن. ایشان او بالا فرمود جمع بین این دو دسته روایات متناقض و ضد هم اینه که بیایم بگیم اون دسته روایاتی داشت میگفت نمیبرد یعنی از دیه نمیبره، اینی که میگه میبره یعنی از غیر دیه میبره. اینجور جمع کرد جناب شهید دیو بالا دیگه، جامع بین النسین، درسته؟ الان یه بیان دیگه جناب شهیدسانی داره که اجمالا نشان میده که شهیدسانی به کدام یکی از این سه قول بیشتر تمایل داره. او اینه از این سه قول. او البته نظر شهید اول بود، شهید اول گفت جمع بین دو دست روایت میکنی بی شکل، میگم اون که داره میگه میبره یعنی از غیر دیه میبره، این که داره میگه نمیبره یعنی از دیه نمیبره، پس جمع بین دو دست روایت شد. شهید اول جور فرمود. اما شهید ثانی میگه و روایت الفضیل مرسلتون فلا تعارض الصحیحه. کی ما میایم جمع بین دو دست روایت میکنیم؟ اون موقع که اصلی سند با هم برابر باشن. اگه اصلی سند با هم برابر بودن ما میایم جمع میکنیم، ولی الان روایت الفضیل که مرسل است این صحیح است، یعنی مطلقا باید به صحیح عمل کنیم. اگه به صحیح بخوایم مطلقا عمل کنیم، بنابراین میگیم ارث میبره هم از دیه هم از غیر دیه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.